آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد من مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهد چنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 3 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 29 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 24 دسامبر سال 2022 میلادی. ۱۱۳۹ سال پیش در روز 29 جمادی الاول سال 305 هجری قمری محمد ابن عثمان ابن سعید امری دومین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دیده از جهان فروب است و پس از وفات پدرش عثمان ابن سعید اولین نایب خاص آن حضرت در سال 1265 هجری قمری به این مقام رسید. محمد ابن عثمان همچون پدرش مورد اعتماد اهل بیت پیامبر علیهم السلام بود و در طول 40 سالی نیابت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با وجود سختگیری های عباسیان به خوبی از عهده وظیفش و انتقال پیام های آن حضرت به مردم برآمد و کتاب های نیز در فقه نگاشته که کتاب الشربه از جمله آنهاست. لازم به ذکر است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از زمان شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری قمری تا سال 329 هجری قمری در غیبت صغرا به سر بردند که در این مدت 4 نایب یکی بعد از دیگر به عنوان واسطه ایشان با مردم فعالیت میکردند. اما از سال 329 هجری قمری به بعد غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شروع شد که در این مدت نایب خاص وجود نداشته است. ۴۹۸ سال پیش در روز 24 دسامبر سال 1524 میلادی واسکو دا گاما دریانورد و کاشفی معروف پرتغالی درگذشت و در سال 1460 میلادی متولد شد. مهمترین اقدام وی کشف راه آبی اروپا به آسیا و هند در سال 1498 میلادی بود. کشف وی از آن جهت دارای اهمیت بود که در سال 1453 امپراتوری عثمانی راه زمینی اروپا به آسیا را بسته بود. واسکو دا گاما با دور زدن قاره آفریقا به هند رسید و با کشتار فراوان اهالی آن زمینی استعمار هند توسط پرتغال را فراهم کرد. ۱۷۰ سال پیش در ماه جمادی الاول سال 1274 هجری قمری آیت الله شیخ محمد قاسم اردبادی عالم و ادیب معروف ایرانی در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. او بعد از اتمام تحصیلات متوسطه به نجف اشرف رفت و نزد علمای مشهور آن دانش آموخت. این عالم بزرگ پس از اخذ درجه اجتهاد به زادگاهش تبریز بازگشت. آیت الله اردبادی در تبریز افزون بر تدریس کتاب‌های متعددی نیز بر رشته تحریر درآورده است و در سال 1333 هجری قمری وفات یافت. و 75 سال پیش در روز 3 دی ماه سال 1326 هجری شمسی حبیب الله سلطان آبادی عراقی معروف به ذوالفنون ستاره شناس و تقویم نگار ایرانی درگذشت و در سال 1239 هجری شمسی در نزدیکی شهر عراق در مرکز ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی به سبب علاقه به نجوم به مطالعه در این زمینه پرداخت. ذوالفنون 23 ساله بود که برای تحصیل به نجف اشرف در عراق رفت و مدت 10 سال علوم اسلامی و ویژه تفسیر قرآن را آموخت و سپس به ایران بازگشت و به تدریس در مراکز علمی و اسلامی پرداخت. حرکت قمر تقویم استخراجی ذوالفنون و کتاب در زمینه تفسیر قرآن از جمله آثار حبیب الله ذوالفنون به شمار می رود. شنوندگان عزیز ارجمند مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 3 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 24 دسامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در آغاز گفتار روزنه حضور شما سلام عرض میکنیم و امید است که انشالله این برنامه را پذیرا باشید، چون دیگر برنامه های گذشته سلسله یاد شده. یادآور میشیم که گفتار روزنه هر هفته در روز جمعه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دسترسی و دریافت است. و اما در برنامه امروز با مناسبت روز پژوهش، مطلب‌های را درباره دستاوردهای پژوهشی و علمی جمهوری اسلامی ایران پیشکش شما عزیزان می‌کنیم. ما را همراهی بفرمایید. امروز با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش بزرگی در حوزه علم و فناوری و پژوهش در این کشور ایجاد شده است و قله‌های افتخاری که تا پیش از این در انحصار چند کشور پیشرفته بود در تصرف جوانان نخبه و انقلابی ایران اسلامی قرار گرفته است. مردم ایران تاکنون سرد و گرم چشیده و روزگار سختی را پشت سر گذاشتند، از دوران تاریک و استکبار پهلوی گرفته تا دوران سخت جنگ تحمیلی که البته حالا با قاطعیت میتوان گفت از پس تمام آنها برآمدند و با جایگاه علمی و پیشرفته در حوزه های مختلف اقتدار یک کشور را به منصه ظهور رسانیدند. مردم ایران سال هاست که با اراده و خودباوری خود توانستند قله های افتخار را یکی از پس دیگری فتح کنند و پرچم ایران را بالا نگه دارند، که البته این پیشرفت و دستاوردها تنها مختص با یک حوزه خاص نیست. در زمینه پیشرفت و دستاوردها که در جریان گفتار این ساعتی روزنه ذکر شد، صحبت‌های دکتر یزدی را با هم می‌شنویم.
یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که در حوزه مدیریت ما در اختیار داشتیم، سابقه و تجربه مدیریت اقتصادی مبتنی بر تفکر جهادی است. بخش بزرگی از توسعه کشور در پس از انقلاب مبتنی بر تفکر جهادی از جنس جهاد سازندگی بود. این که همه با هم خواهیم توانست، یکی مهندس، یکی معلم، یکی دانشجو، یکی کارگر، یکی با هویت پرستار، بسیاری از بانوان ما نقش‌های برجسته‌ای رو در این دوره سازندگی در مناطق محروم به عهده گرفتن. شاید یکی از هنرهایی که در کشور ما مبتنی بر مدیریت جهادی شکل پذیری پیدا کرد، تفکری بود و فعالیتی بود که در حوزه سلول‌های بنیادی مرحوم کاظمی آشتیانی اتفاقاً در ارتباط مستقیمی که با حضرت آقا داشتن در حوزه جهاد دانشگاهی به وجود آوردن. امروز ما جزء یکی از 8 کشوری هستیم که در حوزه سلول‌های بنیادین تونستیم یه کارهای بزرگی رو بکنیم. اینقدر عرض می‌کنم که اگر ما کل نفت رو تعطیل کنیم با همه اون تجهیزات و ساز و برگ بزرگی که در سطح بین‌الملل براش تعریف شده و جایگاهی که ایران داره، فقط قرارش رو خودمون رو معنوت بکنیم به دستاوردهای مدیریت جهادی مرحوم کاظمی آشتیانی و سایر دوستانی که امروز در پژوهشگاه رویان دارن فعالیت میکنن، ما یک ذخیره بزرگ تولید ثروت رو تونستیم در حوزه کشورهای آسیای جنوب غرب به وجود بیاریم که تقریبا میشه گفت بی همتا. چه بسا وقتی که ما در وارد حوزه نانو میشیم قابلیت هایی که در ستاد کارگروه نانو در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قابلیت پیدا کرده، تولید ثروتی که از حوزه نانو ما میتونیم به وجود بیاریم، یه کارهایی بسیار بسیار بزرگه. در حوزه لیزر، در حوزه فضایی، در حوزه هوایی، در حوزه دریایی، امروز قابلیت هایی که ما در حوزه دریا، در حوزه هوافضا، در حوزه پهپاد، خروجی همه اینها، وقتی که شما اون رو درست تنسیق میکنید، میرسید به یک باور اثرگذار. این که منابع انسانی که اول خودشون رو باور کردن، هدفشون رو شناختن و یک الگوی مکتبی مردم ساز در حوزه مدیریت رو مبتنی بر مدیریت جهادی که اتفاقا آزمون خودش رو در ایام دفاع مقدس، در دوره سازندگی، در التهاب‌های 14 دهه گذشته تونسته برجسته بکنه و بخش بزرگی از جوانان ما رو به خودش معطوف بکنه و یک زندمانی بزرگ رو در کشوری که در تمام این 40 سال اگر هر تحریم اقتصادی رو داشته، یک تحریم بزرگتر و اتفاقا پنهان رو به عنوان آپارتاید علمی داشته رو شما باش مواجه باشید، اون وقت متوجه میشید که مدیریت جهادی مبتنی بر کار ارزشی، مبتنی بر بینش هایی که هویت دینمداری و شرافت ملی رو با هم دیگه همراه و هم رنگ کرده، اون وقت میرسید به یک دستاورد بزرگ، دستاوردی که امروز یک سرمایه بزرگ در اختیار ما میتوانیم، مبتنی بر رهنمودها، دغدغه ها و مطالبات حضرت آقا، که انشاءالله توفیق داشته باشیم بخشی از این مدیریت رو متلعلع بکنیم انشاءالله.
بخش قابل توجهی از دستاوردهای عمومی مردم و جامعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به پیشرفت‌های علمی می‌شود. پیشرفت‌های علمی و دستیابی جمهوری اسلامی و برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت‌انگیز بوده است که غربی‌ها را به شدت نگران کرده و موجب تشدید فشارها، کارشکنه‌ها و تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف شده است. افزایش سطح علمی جامعه ایران، افزایش میزان باسوادی، رشد مرکزهای علمی، مدارس و دانشگاه‌ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف علمی، رتبه برتر ایران در تعداد مقالات و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانا، هسته‌ای، فضایی، سلول‌ها یا حجره‌های بنیادین از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در ادامه گفتار روزنه طبق سندها و آمارهای رسمی و مقایسه برخی از آنها و نسبت پیشرفتشان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی می پردازیم. بدین ترتیب تعداد دانشگاه‌های ایران که پیش از انقلاب حدود 15 واحد دانشگاهی بود، امروز به بیش از 2640 واحد رسیده است. رشد شمار دانشجویان ایرانی نیز یکی دیگر از نشاندادهای توسعه علمی در سالهای پس از انقلاب است. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های ایران پیش از انقلاب حداکثر از مرز 155,000 نفر تجاوز نمی‌کرد، امروز افزون بر 4,200,000 نفر می باشد. تولید این و انتشار مقالات علمی یکی از همان قله های است که با لطف گسترش دانشگاه ها پس از انقلاب اسلامی به دست جوانان و پژوهشگران ایرانی پس شد و همکنون در رتبه بندی های گزارش شده از سوی ایرانیان و حتی مراجع خارجی وضعیت خوبی در این زمینه حاکم است و طبق آمارهای اخیر ایران در جمع 20 کشور برتر جهان بر اساس تعداد انتشارات علمی است. این در حالی است که در دوران پهلوی ایرانیان همواره به غرب متکی و وابسته بودند و معمولا مقالات و پژوهش‌های خاص و منحصر به فرد را ارائه نمی کردن. در دوران پیش از انقلاب اسلامی انتشار مقالات علمی اندک و آن هم اساساً به زبان انگلیسی در دانشگاه های بزرگ ایران معمول بوده و طبق آمارهای ارائه شده از سوی پایگاه تامسون رایترز میزان تولیدات علمی ایران در این دوره بسیار ناچیز بوده است. اما درست پس از انقلاب سال 1979 ماجرا به گونه دیگر رقم خورد و با تغییرات فضای آموزشی و دانشگاهی میزان تولید و انتشار مقالات علمی روند صعودی و رو به پیشرفت را به خود گرفت. هرچند در سالهای ابتدای انقلاب به دلیل جنگ تحمیلی و شرایط سخت حاکم بر اقتصاد آن زمان این روند پیشرفت اندکی داشت، اما دیری نگذشت که ایرانیان جایگاه خود را به سرعت افزایش دادند، به گونه‌ای که همکنون در این حوزه ایرانیان حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند. گفتار روزنه را ادامه می‌دهیم با بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در باره پیشرفت‌های علمی و پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران که دعوت میکنیم شنونده این قسمت باشید.
ما در این سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. خب علم خیلی مهمه، علم و سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت، این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود، حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود، دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. ما در بخش‌های مختلف علمی پیشرفت‌هایی کردیم که در اول انقلاب تصورش رو هم نمی‌کردیم. ما خودمون در میدان‌های مقدم انقلاب حضور داشتیم. واقعاً باورمون نمی‌آمد که ما در قضیه انرژی هسته‌ای، در قضیه نانو تکنولوژی، در قضیه بیوتکنولوژی، در قضایای گوناگون پزشکی‌های پیچیده، عمل‌های جراحی بسیار دشوار و بخش‌های مهم علمی گوناگون در قضیه ناباروری، در قضیه سلول‌های بنیادی، اصلا باورمون نمی‌آمد که بتوانیم در این مسائل اینجور پیشرفت بکنیم که به حمدالله پیشرفت کردیم. جوان‌های ما همت کردن، حرکت کردن، پیشرفت کردن. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. این گفتار راجع به دستاوردهای علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطالبی را در بر داشت. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تفسیر آسان و روان آیات دیگر از آیات شریفه سوره صف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان ارجمند، در ابتدا به تلاوت آیات هفتم تا نهم از سوره شریفه صف گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ترجمة این آیات چنین است: و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می‌بندد در حالی که به اسلام دعوت می‌شود و خداوند مردم ستمکار را هدایت نمی‌کند؟ آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند در حالی که خداوند کامل کننده نور خیش است، هرچند کافران خوش نداشته باشند. اوست که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق به سوی مردم فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب سازد، اگر چه مشرکان آن را خوش نداشته باشند.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا بنيل الأجر في دار السلام.
همراهان عزیز، در برنامه قبل به بشارت حضرت عیسی به آمدن پیامبر پس از خود اشاره شد. این آیات می‌فرماید برخی از اهل کتاب که توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اسلام دعوت می‌شدند به خداوند دروغ می‌بستند و می‌گفتند خداوند تو را به پیامبری نفرستاده است. آنها با این کار خود را از هدایت الهی محروم کرده و به خیشتن ظلم می‌کردند. آنها گمان می‌کنند نور الهی مانند نور شمع است که می‌توانند با دهان خود و با فوت کردن آن را خاموش کنند، در حالی که خداوند اراده کرده که نور هدایتش را توسط پیامبر اسلام همچون خورشید بر سراسر عالم بتاباند و اسلام را بر همه ادیان و مکاتب غالب سازد و روشن است که کسی نمیتواند مانع تحقق اراده الهی شود. تاریخ نشان میدهد در طول 1400 سال گذشته با همه موانعی که دشمنان ایجاد کردند اسلام رو به گسترش بوده و جمعیت مسلمانان در شرق و غرب عالم رو به فزونی است. از این آیات می‌آموزیم: یک، بزرگترین ظلم به بشریت جلوگیری از رسیدن کلام روشن خداوند به گوش مردم و پیاده شدن آموزه‌های پیامبران الهی در جوامع بشری است. دو، به تعبیر قرآن دین نور است، یعنی وسیله شناخت و راهیابی و رشد و حرکت است. سه، دشمنان دین همواره در صدد خاموش کردن چراغ هدایت هستند و برای رسیدن به هدف خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند. چهار، در میان همه مکاتب تنها مکتب اسلام جاودانه است و غلبه آن بر سایر مکاتب به خاطر حقانیت آن است و 5 بی تردید پیروزی حق بر باطل خاص و اراده الهی است و این اراده بر اراده و خواست کافران و مشرکان غالب می شود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. همچنان با راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. اکنون به تلاوت آیات 10-13 از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راه نمایی کنم که از عذابی دردناک در قیامت رهایتان می کند؟ به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. در این صورت خداوند گناهان شما را می آمرزد و شما را به باغ‌های بهشتی که نهرها از زیر درختان آن جاری است و به خانه‌های پاکیزه و دلپسند در بهشت‌های جاویدان وارد می‌کند. این است رستگاری و کامیابی بزرگ. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما عطا می‌کند، یاری و نصرت و پیروزی نزدیک از سوی خداست. ای پیامبر مؤمنان را بشارت بده. همراهان ارجمند، در آیات قبل سخن درباره توطئه‌های دشمنان علیه اسلام بود. این آیات مؤمنان را به انجام وظیفه دینی خود در برابر دشمنان ترغیب کرده و می‌فرماید: شما که ادعای ایمان می‌کنید و خود را پیرو رسول خدا می‌دانید، برای حفظ دین خدا جهاد کنید و در این راه از بذل مال و جان دریغ نورزید. بدانید آنچه در این راه می دهید خداوند خریداران است و البته به بالاترین قیمت می خرد. اگر دشمن برای نابودی اسلام و مسلمانان از هر وسیله و امکانی بهره می جوید، شما نیز برای مقابله با آنان از تمام داشته های خود هزینه کنید و بدانید که دنیا و آخرت شما در گروه تلاش و جهاد شماست. اگر به وظیفه خود عمل کنید، در دنیا با نصرت الهی به پیروزی میرسید، در آخرت نیز مشمول رحمت و مغفرت الهی شده از دوزخ رهایی مییابید و در بهشت جاودان و پر نعمت جای میگیرید. دوستان ارجمند، از این آیات میآموزیم: 1. تجارت فقط در امور مادی و محدود به دنیا نیست. معامله با خدا و پیروی از فرستاده‌های او تجارتی پرسود است که هم در دنیا به انسان منفعت می‌رساند و هم در آخرت. زندگی سراسر نعمت و آسایش را برای او تضمین می‌کند. 2. انسان مؤمن علاوه بر حفظ دین خود، باید آماده باشد که برای پاسداری از دین خدا در برابر توطئه‌های دشمنان از مال و جانش بگذرد. 3. رزمندگان در راه خدا به یکی از دو نیکی میرسند، یا شهید میشوند و به بهشت جاودان راه مییابند که این رستگاری بزرگی است و یا با نصرت خداوند بر دشمن غلبه می‌یابند، که این هم توفیق مهم و ارزشمندی است. و در نهایت چهارم، در نزد انسان با ایمان حفظ دین مهمتر از حفظ مال و جان است، لذا حاضر است آنها را در راه خدا بدهد. همراهان عزیز، اکنون به تلاوت آیه 14 از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العلي العظيم.
ترجمه این آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آوردید، یاوران خدا باشید، همان گونه که عیسی پسر مریم به یاران ویژه‌اش یا حواریون گفت یاوران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران دین خدایی. پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. پس کسانی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان یاری دادیم تا پیروز شدند. در ادامه آیات قبل که مؤمنان را به جهاد در راه خدا دعوت می کرد، این آیه می فرماید در تمام طول عمر خود و در همه حال یاور خدا باشید. بدیهی است که خداوند نیاز به یاری ما انسان‌ها ندارد و این تعبیر به معنای یاری دین خدا و پیامبران و اولیای الهی است. یاری دین خدا دو جنبه دارد: یکی تلاش برای گسترش اسلام در جهان با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تبلیغی و رسانه‌ای، و دیگری شناخت برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان اسلام و مقابله جدی و حساب شده با آنها. ادامه آیه به یکی از نمونه‌های یاری دین خدا اشاره کرده و می‌فرماید حضرت عیسی علیه السلام نیز از حواریون خود که 12 نفر از شاگردان و مبلغان آیین او بودند طلب یاری کرد و آنها آمادگی خود را اعلام کردند. البته بعداً برخی از آنها از یاری حضرت عیسی علیه السلام دست کشیدند و یاور دشمنان آن حضرت شدند. اما خداوند مؤمنان را بر دشمنانش غالب و پیروز کرد. از این آیه می‌آموزیم: 1. داشتن ایمان و حفظ آن کافی نیست، بلکه باید برای گسترش دین خدا در جهان تلاش کنیم. و دوم اینکه اگر دین خدا را یاری کنیم، خداوند نیز ما را یاری می کند و بر دشمنان غلبه می یابیم. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. خداوند منان یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد. نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند. سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند. زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد. مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت. هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم می‌یافت. تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید. روزی از مادرش پرسید: ای مادر، می‌خواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست؟ مادرش با تعجب به او گفت: خب معلوم است، نمرود. ابراهیم این بار پرسید: نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند، آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که میگویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشسته ای؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرت‌هایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا حراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارائه پیام امام رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در هشتمین نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان عالی جمهوری تاجیکستان. حذف دلار از 70% مبادلات روسیه و تاجیکستان. و آمریکا به دنبال مقابله با نفوذ چین و روسیه در آفریقا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به آگاهتان میرسد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در هشتمین نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم پیام خود به مجلس عالی را ارائه کرد. در این مراسم که در کاخ سامان شهر دوشنبه برگزار شد، نمایندگان مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی، نخست وزیر و معاونان وی، اعضای حکومت، رئیسان دفتر اجرایی رئیس ریاست جمهوری تاجیکستان، وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی، نهادهای زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری و دولت، مقامات قوه قضاییه مرکزی و دیگر ساختارهای اجرا کننده قانون، اکادمی ملی علوم، مؤسسات آموزش عالی کشور، رئیسان ولایت‌ها، نمایندگان چندین انجمن عمومی، هیئت‌های دیپلماتیک خارجی، رسانه‌های جمعی و دیگران شرکت داشتند. امام علی رحمان زمینه‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی، تضمین توسعه اقتصادی، صناعت، انرژیتیکا، نقلات بارکشانی، ارتباطات، امنیت، نظام حقوقی، تندرستی و درمان، فرهنگی، علمی، آموزشی، حفظ اجتماعی، جوانان و ورزش و گردشگری یا سیاحی را بیان و به مسئولان دستورهای مشخص داد. پیام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مجلس عالی از مجتمع دولتی کاخ سامان از طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی تاجیکستان به صورت زنده پخش شد. پیام پیشین امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان در تاریخ 21 دکمبر سال 2021 ابلاغ شده بود. رابطه های تجاری روسیه و تاجیکستان علی‌رغم پیشبینی های غرب تقویت می شود و همزمان سفیر روسیه اعلان کرده که دلار از 70% مبادلات دو کشور حذف شده یا برداشته شده است. سیمیان گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش گردش تجاری بین دو کشور خبر داد و افزود برخلاف پیشبینی کارشناسان غربی در مورد تأثیر تحریم ها رابطه های اقتصادی روسیه و تاجیکستان با شبی قابل قبول افزایش یافته است. بر اساس این گزارش گردش مالی تجاری روسیه و تاجیکستان در 11 ماه سال جاری حدود 1.5 میلیارد دلار بود که نشان دهنده افزایش 34.4% نسبت به مدت همانند سال پیشین است. گریگوریف در مصاحبه با سامانه آژاپلوس که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که کارشناسان غربی درباره تاثیر ویرانگری تحریم های ضد روسیه بر اقتصاد تاجیکستان تحلیل های اشتباه و نادرستی داشتند و این تحریم ها بر رابطه های دو کشور تاثیر نداشته است. با گفته سفیر روسیه تا حد تحریم ها حتی به توسعه تجارت ما کمک کرد. در ماه مارس روسیه و تاجیکستان توافق کردند که رابطه های تجاری خود را از دلار آمریکا بر روبل روسیه تغییر دهند. این اقدام دو طرف واردات از روسیه را ساده کرد و اکنون برای خرید کالاها و محصولات در کشور تاجیکستان نیازی به تبدیل حواله های پولی به دلار نیست. سفیر روسیه همچنین عنوان کرد که حداقل 70% از قراردادهای تامین کنندگان کالا و محصولات تاجیکستان از روسیه بر روبل تغییر کرده است. چین با سرمایه گذاری گسترده در آفریقا تنها طی دو دهه با اولین شریک تجاری این قاره با مبادلات بالغ بر 300 میلیارد دلار تبدیل شده است. با گزارش در این زمینه از ابیجان توجه فرمایید.
چین جای پای خود را هر روز در آفریقا محکم‌تر می‌کند و این روند می‌تواند برای این قاره بی‌ثبات کننده باشد. ما باید مراقب فعالیت‌های چین و همچنین روسیه در آفریقا باشیم.
این سخنان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نشان می‌دهد دولت این کشور به وضوح نگران روابط نزدیک چین و روسیه با آفریقاست. اجلاس مشترک اخیر آمریکا با رؤسای حکومت حدود 50 کشور آفریقایی و وعده سرمایه گذاری 55 میلیارد دلاری در آفریقا در 3 سال آینده تلاش جدید آمریکایی‌ها برای پاسخگویی به این نگرانی است. ماری ژوز بیلوا رئیس گروه آفریقا اینترنشنال میگوید
نخستین بار چین اینو اجلاس‌های مشترک با کشورهای آفریقایی را برگزار کرد. بعد از آن اجلاس‌های مشترک آفریقا با ترکیه، روسیه، هند و از این دست را شاهد بودیم. اکنون آمریکا نیز می‌کوشد با همان روش به مقابله با نفوذ خصوصاً چین در آفریقا اقدام کند.
واقعیت این است که چین با سرمایه‌گذاری گسترده در آفریقا تنها طی 2 دهه به اولین شریک تجاری این قاره با بیش از 300 میلیارد دلار مبادلات تبدیل شده است. آمریکایی‌ها مدعی هم به دنبال روابط برنده برنده و تبدیل شدن به شریک آفریقا هستند. اما جامعه مدنی و روشنفکری آفریقا نظر دیگری دارد. دکتر دومینیک یامب انتیمبا نویسنده کامرونی میگوید
آمریکا در قالب این اجلاس مدعی تعمیق روابط با آفریقا است. اما چرا کشورهایی مانند گینه، مالی و بورکینافاسو را که قله‌های ژئوپلیتیک و تاریخی آفریقا هستند دعوت نکرد؟ معلوم است که این کشورها به خاطر روابط نزدیکشان با روسیه دعوت نشدند. باید به آمریکایی‌ها بگوییم دشمن آنها لزوماً دشمن ما نیست.
پروفسور کامرا موریتی استاد دانشگاه ساحل آجی نیز در صفحه فیسبوکش می‌نویسد آمریکا طی 10 ماه 50 میلیارد دلار به اوکراین پول داد. حالا میگوید طی 3 سال 55 میلیارد در 54 کشور آفریقایی سرمایه گذاری میکند. وقت آن است که آفریقا میان دوستانی که به آن بهره میرسانند
و دیگرانی که می‌خواهند از آن بهره ببرند تفاوت قائل شود.
آفریقا با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت که 60% آن را جوانان زیر 25 سال تشکیل می‌دهند، همچنین با در اختیار داشتن منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف، امروز و آینده اقتصاد جهان محسوب می‌شود. از این جهت رقابت‌جویی قدرت‌های بزرگ در این قاره هر روز می‌تواند ابعاد تازه‌ای پیدا کند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
ادامه نشر خبرها. کمک‌های بشردوستانه نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان به مردم پاکستان که بر اثر بلاهای طبیعی برخواسته از سیل و آبخیزی شدید در ماه‌های اخیر دچار ضررها و خسارات مالی و جانی شده اند تحویل داده شد. این کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوزشواری، مسائل ساختمانی و مواد لازم بهداشتی و شوینده به میزان تقریباً 5000 تن، شامل 300 تن آرد، 20000 لیتر روغن نباتی، 100 تن گندم خوراکی، 100 تن برنج و ماکارونی، 500 تن آب آشامیدنی، 1500 تن انگشت سنگ، 2000 تن سیمان، 5000 قطعه تخت سنگ و 100 متر مکعب چوب و 640 تن صابون و مبلغ 19,200,000 سومانی است. این در حالی است که در اول دکتبر با فرمان امام علی رحمان کمک‌های بشردوستانه به مردم جمهوری اسلامی پاکستان ارسال شده بود. رئیس اتاق بازرگانی در نشست فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با تاجیکستان که همزمان با حضور هیئت تجاری تاجیکستان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت که ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور بسیار بیشتر از رقمی کنونی است. غلام حسین شافی گفت در مسیر صادرات کالاهای ایران به تاجیکستان مانع‌های ناخواسته وجود دارند که گاهی با دشوار کردن روند حمل و نقل آثار قابل توجهی بر مراودات دو کشور باقی می‌گذارد. از این رو باید به شکل جدی موضوع حمل و نقل و بحث فراهمسازی زیرساخت‌های این حوزه در دستور کار دو کشور قرار گیرد. در ادامه نشست جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان نیز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با این نشست ضمن اشاره به تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور گفت که امیدواریم بتوانیم با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران و تاجیکستان سطح همکاری‌ها را گسترش ببخشیم. او ایران را در زمره کشورهای پرنفوذ اقتصادی و پیشرفته صنعتی دانست و تاکید کرد که شرکت‌های مختلف در تاجیکستان با مشارکت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی تأسیس شده و این امر نشان دهنده موفقیت و پیشرفت بخش خصوصی ایران در عرصه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است. در ادامه این نشست محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه نیز که به صورت برخط یا آنلاین در ارتباط بود، از تلاش مسئولان برای بیکارسازی روابط میان ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت پیشنهاد لغو یا بیکارسازی روابط میان دو کشور را با مسئولان تاجیکستان مطرح کردیم. آنها در حال بررسی آن هستند و امیدواریم به زودی به نتیجه برسند. معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت تاجیکستان در تهران نیز در این همایش گفت در سال جاری بیش از 50 هیئت از تاجران، مسئولان و کارآفرینان دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند که مهمترین رویداد دیدار رئیسان جمهوری دو کشور بود. پس از 4 سال رابطه‌های سرد میان چین و استرالیا و سفر وزیر امور خارجه این کشور به چین، کارشناسان گفتند که آیا دو کشور می توانند اختلافات را مدیریت کنند؟ گزارشی در این زمینه از پکین، پایتخت چین.
پس از 4 سال روابط سرد میان چین و استرالیا و سفر وزیر امور خارجه این کشور به چین، کارشناسان گفتند آیا دو کشور می توانند اختلافات را به درستی مدیریت کنند؟ به نوشته نشریه استرالیای ریویو، این آخرین تلاش چین و استرالیا برای بهبود و توسعه روابط خود است. نخست وزیر استرالیا گفته است این کشور به دنبال برقراری رابطه پایدار با چین است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم میگوید
دولت جدید استرالیا با تصمیم درست راه را برای یک روابط قوی، پایدار و متقابل هموار کرد.
پنی وانگ و وانگی وزرای خارجه کشور توافق کردند روابط چین و استرالیا باید با موقعیت مشارکت جامع سازگار باشد که بر اساس آن دو کشور به یکدیگر احترام بگذارند، برابری و منافع متقابل را حفظ کنند و اختلافات را مدیریت کنند.
چین از تمایل دولت جدید استرالیا برای گسترش روابط دو جانبه قدردانی می کند. صلح و ثبات در آسیا و اقیانوسیه برای منطقه و جهان مفید است.
دو طرف همچنین بیانیه مشترکی در مورد نتایج گفتگوهای دیپلماتیک و راهبردی چین و استرالیا صادر کردند.
رابطه پایدار و سازنده استرالیا و چین در خدمت منافع دو کشور و منطقه است.
در این دیدار طرف استرالیایی گفته است دولت جدید این کشور به اصل چین واحد پایبند است، اختلافات را بزرگنمایی نمی کند، بلکه مبادلات و ارتباطات در زمینه‌های مختلف در چارچوب مشارکت همه‌جانبه چین و استرالیا را توسعه می‌دهد. محمد خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
امیر حسینی هنرور، عکاس ایرانی اهل شهر آباده، با عکس گیودوز خیره خبره اهل آباده در جشنواره بین‌المللی عکس بدخشان در کشور تاجیکستان در بخش آزاد رنگی موفق به کسب دیپلم افتخار شد. جشنواره بین‌المللی عکس بدخشان در کشور تاجیکستان در 6 بخش داوری شد که عکاسان در حدود 17 کشور جهان از جمله استرالیا، انگلستان، آلمان، ایران و هندوستان و ایتالیا در آن به رقابت پرداختند. آنتونیو گوتیرس، سفیرکل سازمان ملل متحد، با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام تبریکی درباره ابتکار رئیس جمهور این کشور در نامگذاری سال 2025 تحت عنوان سال حفاظت از پریخ‌های طبیعی فرستاد که در آن آمده است: عالی جناب، قبول موفقیت آمیز قطعنامه 77443 به عنوان سال 2025 سال بین‌المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی که با ابتکار هیئت جمهوری تاجیکستان و با تعریف مشترک 153 کشور جهان صادر شد را به شما تبریک می‌گوییم. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود یادآور شده که من مطمئن هستم که کشورهای عضو سازمان ملل از ظرفیت‌های نو برای پیشبرد تلاش‌ها در جهت مسائل مربوط به آب، کوه‌ها و تغییرات اقلیم از جمله از طریق سال جهانی حفاظت از پریخ‌های طبیعی 2025 و روز جهانی پریخ‌ها 21 مارس استفاده خواهند کرد. طبیعت بکر جنوب شرق آسیا دارای عجیب‌ترین گونه‌های گیاهی و جانوری جهان است. گزارشی در این زمینه از کوالالامپور آماده پخش است.
طبیعت بکر و مملو از گونه‌های متنوع حیات اینجا در جنوب شرق آسیا بزرگترین گل وحشی دنیا رو در خود جای داده. رافلزیا، گلی بدون ریشه و ساقه که در دل جنگل‌های مالزی رشد می‌کنه و شکوفه‌هاش تا قطر بیش از 1 متر باز میشه.
وزن بزرگترین گل جهان رافلزیا به 24 کیلوگرم میرسه، اما به علت بوی بسیار بدی که داره با تجمع مگس‌ها گردافشانی میکنه و به گل جسد یا سوسن متعفن هم مشهوره.
کمی دورتر از این گل به ظاهر زیبا صدای آزاردهنده جیرجیرک بوته‌ای، قول پیکرترین گونه منحصر به فرد جهان، مشهور به ملخ شاخ بلند مالزیایی با طولی بیش از 25 سانتی متر به گوش میرسه.
کاتیدید نام علمی این حشره مفید استوائیه که با شکار انواع شته ها و حشرات مضر مزارع و باغ ها رو در برابر آفات محافظت میکنه.
نورافشانی نوعی از پلنکتون‌ها در برخی از سواحل مالزی نیز که با تجمع هزاران پلنکتون دنیایی پر از نور و روشنایی رو به ارمغان آورده، حالا بنا به هشدار زیستشناسان به علت دخالت انسان زندگی این ریزترین موجود دریایی رو با خطر انقراض مواجه کرده. خطری که این موجود ناشناخته تازه کشف شده رو هم تهدید میکنه. حشره خزدار سفید رنگ مرموزی که این دخترک مالزیایی برای نخستین بار خبر پیدا کردنش رو مخابره کرد. دنیای عجیب و غریب موجوداتی نظیر این خفاش زنبوری 3 سانتی متری با وزنی حدود 2 گرم که به عنوان کوچکترین پستاندار روی زمین ثبت شده.
این نوع خفاش اینجا در غارهای غرب تایلند زندگی میکنه. اگه شبها نزدیک گوشتون پرواز کنه حتما اونو با زنبور اشتباه میگیرید.
صندوق جهانی طبیعت هم از کشف 220 گونه جانوری و گیاهی در منطقه جنوب شرق آسیا و ثبت این موارد در فهرست منحصر به فردها خبر داده و خواستار محافظت ویژه از این گونه های شگفت‌انگیز شده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، جنگل های ایالت سلانگور، مالزی.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را با هم می‌شنویم. تیم زوباهان اصفهان ایران مقابل تیم بیروت لبنان در هفته نخست مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شکست خورد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
دومین نماینده کشورمان هم در هفته نخست مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا مغلوب شد. تیم بسکتبال زوباهن اصفهان با نتیجه 56-73 به تیم بیروت لبنان نتیجه را واگذار کرد.
بازی خیلی سختی بود، به خصوص اینکه تیم بیروت از 3 بازیکن خارج بهره می‌برد که در هر لحظه می‌تونست از دوتاش استفاده بکنه. بنابراین کار ما را خیلی دشوار میکرد و فشار روی بچه های ما خیلی زیاد.
تیم زوباهن تنها در کوارتر دوم 12-10 برنده شد، اما کوارترهای اول، سوم و چهارم را با نتایج 19-13، 22-20 و 22-11 باخت.
ما دوتا آسیب دیدم داشتیم، سجاد مشرفی که اصلا نتونست برامون بازی بکنه و ارسلان کاظمی هم که دستش که از دستش 6 تا بخیه داشت و با توجه به بانداژی که روی دستش بود برای ما امشب بازی کرد. به هر حال امیدوارم که بتونیم در بازگشت در مسابقات ایران ریکاوری کنیم بچه‌ها را و در اون مسابقات چه مشکل نشه.
پایان بازی برتری 81-74 تیم ریاضی.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان هم چهارشنبه شب در گروه بی این مسابقات مقابل ریاضی لبنان شکست خورد.
نمایندگان کشورمان در رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا هفته آینده به مصاف حریفان خود از کشور سوریه خواهند رفت. از ایران خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
درآمد باشگاه‌های ایرانی از جام جهانی 2022 در مقایسه با دوره گذشته عنوان گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما است که با هم می‌شنویم.
با پایان جام جهانی 2022 قهرمانی آرژانتین، باشگاه‌ها روی درآمدی که از حضور بازیکنانشون در این جام براشون در نظر گرفته شده حساب باز کردن و این روزا باشگاه‌های ایرانی هم در تکاپو برای دریافت این درآمد هستند. هر بازیکن به ازای هر روز حضورش تو این جام، صرف نظر از اینکه به میدون بره یا نره، $10,000 برای باشگاهش درآمد ایجاد کرده. به عبارتی برای تیم‌هایی هم که در دور اول حذف شدن، حداقل $100,000 هر بازیکن برای تیمش سود داشته. حالا با توجه به درآمد روزانه $8,530 ملی پوشای کشورمون برای باشگاه‌های ایرانی از جام جهانی 2018، میشه گفت که درآمد باشگاه‌ها از $2,524,599 به $1,290,000 کاهش پیدا کرده و نصف شده، که دلیل این مسئله کاهش سهم بازیکن‌های داخلی توی تیم ملی. درآمد باشگاه‌ها از جام جهانی به حساب فدراسیون فوتبال کشورمون واریز میشه و حالا تاج رئیس فدراسیون فوتبال مدعی شده که راهکار وصول این پول‌ها رو که به علت تحریم‌ها در فیفا بلوکه شده پیدا کرد.
جام جهانی هم $9,000,000 که داره پولاش در واقع تنظیم میشه که این پول بتونه برگرده.
هرچند نگاه کارلوس کیروش به استفاده از لژیونرها و دعوت از 25 بازیکن به جای 26 نفر به اردوی تیم ملی در جام جهانی حداقل 30 و حداکثر 180 هزار دلار به باشگاه‌های ایرانی خسارت وارد کرد، اما بر اساس اعلام فیفا در جام جهانی قطر باشگاه‌ها در مجموع 209 میلیون دلار درآمد داشتند که نسبت به جام جهانی 2018 روسیه افزایش 29 درصدی رو به همراه داشت.
و آخرین خبر این است که تیمور رحیموف ورزشکار تاجیک در 22 دسامبر در آخرین روز از مسابقات جودو یا جودوی ماسترز 2022 در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مدال نقره به دست آورد. تیمور رحیموف جودوکار تاجیکستانی در دور اول آزاد بود و رقابت را در دور دوم مقابل ریچارد سپیچ از مجارستان آغاز کرد. تیمور رحیموف توانست با برتری مقابل ریچارد پیروز شود و راه خود را به مرحله یک چهارم نهایی هموار کند. رحیموف در دوره‌های بعدی تا فینال ورزشکاران از آذربایجان و ازبکستان را شکست داد و در دور پایانی مقابل تاتیسیرو ساپیتو جودوکار ژاپنی شکست خورد. گفتنی است تیمور رحیموف اولین ورزشکار تاجیکستانی است که در مسابقات مارسیس 2022 به مدال دست یافت. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اینک از شما دعوت میکنیم شنونده بخش ویبگردی باشید با اجرای همکارم آقای برهانی.
امتیاز به شرکت‌های هوایی سامان ایر و تاجیک ایر در رابطه با این موضوع با قلم عثمان رحیمزاده در سامانه پرستیج تحلیل پیشکش خوانندگان شده است. مؤلف این مطلب در سامانه پرستیج نوشته شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تا سال 2027 امتیاز گرفتند. در اساس تغییرات به کدکس انداز تاجیکستان که وکیلان پارلمان آن را قبول کردند، اکنون شرکت‌های وطنی هواپیمایی از چند نمود خدمت رسانی آزاد هستند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان در شرح سبکی‌های اندازه در پارلمان گفته است که آن به مهلت 5 سال یعنی تا سال 2027 عمل خواهد کرد. هدف از این تشبث دستگیری دولتی هوانوردی ارزیابی می‌گردد. در اساس تغییرات به کدکس انداز تاجیکستان درآمدهای غیر ساکن از اجاره هواپیما، چرخبال و محرک ها، خدمت رسانی و تعمیر هواپیماهای شرکت های وطنی از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرده می شوند. اینچنین واردات سوزشواری و مایع های کیمیایی و روغن های مالیدنی برای هواپیما و چرخبال، واردات هواپیما محرک ها به واسطه از جانب شرکت های وطنی از انداز از ارزش اضافه شده آزاد می باشند. بنابر تاکید وزیر مالیه در راستای سبوکی ها استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و استراتژی رشد سیاحی در جمهوری برای دوره تا سال 2030 به نظر گرفته شده اند. مؤلف مطلب در ادامه تحلیلش در سامانه پرستیج نوشته سبوکی ها با شرکت های هواپیمایی تاجیکستان انتخاب خط سیرهای هواپیمایی مسافران را زیاد و چپتر را ارزان میکند. این نکته را رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به اقتصاد و مالیه محمد علی قربانزاده تأکید نموده است. مؤلف مطلب در پایان تحلیلش نوشته حالا در نظام هوایی تاجیکستان دو شرکت تاجیک ایر و سامان ایر فعالیت میکنند، اما شرکت تاجیک ایر فعالیت چشم راست ندارد. تنها یگانه شرکتی که در خدمت رسانی به مسافران موقع نمایان را گرفته است سامان ایر می باشد، ولی با وجود این همسالا نرخ چپته وابسته به موسم مخصوصا بهار که رفتن مهاجران زیاد به نظر می رسد میل بالا روی می کند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان یکی از گرانترین ها در منطقه نیز دانسته می شود. شاید بعد چنین امتیاز چپته ارزان می شود و انتخاب تنها توسط تاجیکستان و قلمرو روسیه و دیگر دولت ها صورت می گیرد. وقت نشان می دهد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. ارائه پیام امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در هشتمین نشست مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان عالی جمهوری تاجیکستان. حذف دلار از 70% مبادلات روسیه و تاجیکستان. و امریکا به دنبال مقابله با نفوذ چین و روسیه در افریقا. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بخش خبری و مجله سیاسی به آگاهتان میرسانیم که شما میتوانید این بخش و دیگر بخش های صدای خراسان را با نشانی parstudy.com/tajik نیز بر پیگیری کنید و دریافت نمایید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدایم کن تا من یابم آبی خسته در شب باران. صدایم کن تا به بال من در سحرگاهان با سپیداران از آن سوی خورشید، از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی رهایم کن. سکوت سرخ شقایق را در این ویرانی تو می‌دانی،
سوی خورشید، از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن. صدای چون تو نمی‌خوانم، کسی چون تو